السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في العراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات. خداوند تبارک و تعالی رو شاکریم که مجدداً به ما توفیق داد در این جلسه که به نام نامی امام سجاد زین العابدین علیه السلام تشکیل میشه و توفیق جمع عزیز حاضر استضاعی از انوار ملکوتی صحیفه مبارکه سجادی است در سال جدید و در آغازین روزهای سال 1400 هجری شمسی و به عبارتی در آغازین روزهای قرن جدید مجدداً تشکیل شده، دور هم هستیم و انشاءالله از عنایات الهی و الطاف پروردگار متعال به برکت همنشینی و مجالست با صحیفه نوریه عرشیه انشاءالله بهره‌مند خواهیم شد انشاءالله. خب وضعیت مجدداً وضعیت نامناسبی شد از جهت شیوع کرونا و این موج چهارم و همجور که مشاهده فرمودید و با خبر هستید، وضعیت تهران هم جزء شهرهایی است که وضعیت قرمز رو داره و در چنین شرایطی خوب محدودیت‌هایی وجود داره که ما عملاً از اینکه عزیزانی رو که به صورت حضوری جلسه تشریف داشتن خدمتشون شرفیاب بشیم محروم شدیم، ولی با همفکری عزیزان به نظر رسید که جلسه رو به همین شکل غیر حضوری انشالله ادامه بدیم و این کرونای منحوس و این ویروس حقیر خطیر مانع نشه از این که جلسه ما تشکیل بشه. خب به لطف خدای متعال امروز خدمتتون هستیم و طبق وعده انشالله دقایقی رو خدمتتون تسلیم دارم. فیض بردیم از تلاوت نمکین و دلنشین جناب زمانی مثل همیشه و از ایشون هم تشکر میکنم. آیاتی رو هم که تلاوت کردن کاملا مناسب بود با ماه معظم شعبان، با سالی که دو نیمه شعبان درش هست، هم نسبت بین مهدویت و خاتمیت در این آیات به زیبایی مطرح شده. وعده سعادت و خوشبختی جامع انسان ها با اداره زمین به وسیله صالحان، این قرین اون رحمت تام و تمام و فراگیری است که به وسیله خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم تحقق پیدا میکنه. یعنی در واقع خاتمیت رسالت با خاتمیت وصایت در این آیات کنار هم قرار میگیره و سر خاتمیت هم در مهدویت یعنی با ظهور منجی عالم بشریت حضرت بقیت الله الاعظم مهدی موعود ارواح نال تراب مقدم الفدا علیه الصلاه و السلام است که همه مقاصد خاتم انبیا تحقق پیدا میکنه. تمام آرزوهای اون حضرت که در واقع همه مقاصد و آرزوهای همه انبیا است. امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی اون روز بزرگ رو نزدیک کنه، موانعش رو برطرف کنه. امسال هم یه سال مهدوی است دیگه، یعنی سال خاصی است از این جهت، هم بهار هم ماه شعبان هم سال جدید هم قرن جدید. در پرتو انوار مهدوی بر همه شما عزیزان، خانواده‌های عزیزتون، دوستانتون، جامعه اسلامی، ایران عزیزمون، رهبر عالی قدر و حکیممون و بر همه دوستداران امیرالمؤمنین در سراسر عالم انشاءالله مبارک باشه. خب چطور میشه که یک سالی برای انسان مبارک بشه؟ سال مبارک بشه یعنی عمر انسان دیگه، یعنی عمر انسان چطور برای او مبارک میشه و برکت پیدا میکنه؟ یک پاسخ دو کلمه ای داره در قرآن کریم: ایمان و عمل صالح. یعنی اگر انسان از ایمان بهره‌مند بشه و ایمانش قرین عمل صالح بشه، این به برکت رسیده، یعنی عمرش برکت پیدا کرد. هر روزی، هر وقتی، هر ساعتی که بر انسان بگذره و او در حال عمل صالح بر اساس ایمان باشه، او براش مبارکه. اگر همین خط رو وقت با قوت ادامه بده و تلاش کنه که رتبه ایمانیش ارتقا پیدا بکنه و تلاش کنه برای تکمیل ایمانش، اون وقت برکتش بیشتر شده. و اگر همین مسیر رو ادامه بده تا اون لحظه پایانی که دیگه نفسش منقطع میشه و وقتش در این دنیا به پایان میرسه، اگر تونست تا اون لحظه به همین کیفیت ادامه بده، چنین کسی خوشبخته و سعادتمنده و عرض به خدمتون خوش عاقبته، دیگه عاقبت به خیر شده چنین کسی. و امیدوارم مصداق این برکت و این نوع زندگی شما عزیزان باشید، همه شما همینطور باشید و انشاءالله خدا متعال این نوع زندگی رو که اسمش هست حیات طیبه به تعبیر قرآن کریم، انشاءالله خدا متعال روزی همه ما ها قرار بده. خب خاطر نازنینتون هست، ما در جلسه گذشته به مناسبت همین جمله دوم دعای بیستم صحیفه مبارکه سجادیه که حضرت فرمودن بلغ به ایمانی اکمل الایمان، چون جمله اول از نظر ما همون صلواته، صلوات جمعی زینتی نداره اینجا صرفا، بلکه رکنه. بنابراین جمله دوم میشه بلغ به ایمانی اکمل الایمان. خب درباره اینجا سخن از ایمان، کمال ایمان و درخواست کاملترین رتبه ایمان. لازم بود که ما یه چند جمله راجع به ایمان صحبت کنیم. جلسه گذشته به حمدالله توفیق حاصل شد، ما درباره حقیقت ایمان و به همین مناسبت درباره مراتب ایمان و اینکه ایمان دارای کم و زیاده و رتبه و درجه میگیره صحبت کردیم. حالا امروز به لطف خودم دارم من وقت رو غنیمت بشمارم، درباره متعلق ایمان هم جور که خاطرم هست نکته رو عرض کردم، اشاره ویژه‌ای هم داشتیم به کتاب بسیار فوق‌العاده و ارزشمند انسان و ایمان علامه شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، و پیشنهاد هم کردیم که دوستان مطالعه کنن. لابد تو ایام تعطیل مطالعه فرمودید، اگرم احیانا جا مونده باشه حتما عزیزان فا فرصت مطالعه این کتاب به نظر من فوق‌العاده رو از دست ندن. خب اگر کسی به تعبیر حضرت علامه مطهری به ایمان برسه و زندگی مؤمنانه رو تجربه کنه، به عنایت پروردگار متعال هم از بهجت و تعبیرهای ایشونه، از بهجت و انبساط بهره مند شده از جهت روانی و روحی، نسبت به آفرینش به مقام مثبت اندیشی، نیکنگاری و خوشبینی رسیده، یک نوع روشنایی و امیدواری در او ظهور میکنه، به آرامش خاطر و اطمینان میرسه و یک لذت معنوی غیر قابل توصیف رو که اسمش از حلاوت ایمان خداوند تبارک و تعالی به او میچشونه. این یک فصله. دوم این که زیست اجتماعی، این به لحاظ زیست فردی، زیست اجتماعی انسان ها هم در پرتو ایمان بهبود پیدا میکنه، به گونه ای که شما با این افراد وقتی که کنار هم قرار میگیرن و در یک زندگی جمعی کنار هم قرار میگیرن که خداوند تبارک و تعالی هم انسان رو اجتماعی آفریده و مسئله جامعه هم اصالت داره. شهید مطهری در ادامه همین سلسله مقدمه بر جهانبینی اسلامی یه فصل مفصل راجع به جامعه و تاریخ مباحثه میکنن و اونجا از جمله نظر قرآن کریم و اسلام عزیز رو به شکل تحقیقی مطرح میکنن که اصلا اسلام قائل به اصالت جامعه است، ضمن این که قائل به اصالت فرد هم هست. در هر صورت حالا وقتی که افراد با وصف ایمان، یعنی انسان‌های مؤمن، کنار هم قرار میگیرن، اینجا هم یه زیست بهشتگونه‌ای رو تجربه میکنن، به شکلی که جمعی هستن که از بودن در کنار هم احساس امنیت میکنن، از یک دیگر احساس خطر نمیکنن. ملاحظه میفهمید؟ یعنی همون امن و امان دیگه، ایمان امن و امان میاره، چون حقوق متقابل رو رعایت میکنن، حقوق همدیگه رو محترم میشمرن، عدالت رو مقدس میدونن، دلهاشون نسبت به همدیگه مهربانه، احساس خدمت نسبت به یکدیگر و مسئولیت نسبت به یکدیگر رو دارن، تقوا و عفاف تا عمق وجدان اونها راه پیدا میکنه و ارزش های اخلاقی رو که رعایت میکنن در بین همدیگه، در واقع این رعایتشون از سر خواست و شوق و رغبت و حقیقت یک امر تحمیلی مثلا الزام اجتماعی نیست، در اون جوشه. این طبع ایمان این گونه است و اتحاد و همبستگی که در بین اونها شکل میگیره و مقابله با انواع و اقسام ظلم و ستم و ناهنجاری ها و امثالی. این هم یک فصل از برکات ایمان که ایشون میشمارن. یه فصل دیگر هم مربوط میشه به کاهش انواع و اقسام رنج ها و ناراحتی ها، از یعنی یک نوع نیروی مقاومت درونی رو ایمان در انسان به وجود میاره، ایمان به خدای متعال، ایمان به غیب، ایمان به حقیقت، که تلخی ها رو شیرین میکنه، دشواری ها رو قابل تحمل میکنه، صبر رو افزایش میده، مرگ رو برای انسان شیرین میکنه و خدمت رو عرض کنم شخص رو از انواع و اقسام بیماری های روحی و روانی و امثال اینها هم سیانت میکنه. در هر صورت اینها و بسیاری دیگر که حالا فرصت پرداختن بهش نیست، اینها فواید و برکات زندگی در پرتو ایمانه که امیدواریم خداوند تبارک و تعالی توفیقش رو فردی و جمعی به همه کرامت کنه. از به منظرتون ما امروز از اینجا بحثمون رو با اجازتون ادامه میدیم در ادامه بحث جلسه قبل، که انسان در ارتباط با ایمان، که حالا اینجا هم منظور ما دقیقاً ایمان مذهبی است و دقیق‌تر منظورمون از ایمان مذهبی همونی است که در وحی الهی و در قرآن کریم و در لسان پیامبر و اولیاء خدا مطرح شده، انسان برای باریافتن به مقام شامخ ایمان دو نقش رو باید ایفا بکنه، دو نقش همزمان رو، که یک نقش عبارت است از تمنا و خواستن از خدای متعال، توفیق خواهی از حضرت حق تبارک و تعالی، که این عطیه رو، این نور رو دریافت بکنه. نکته دوم هم عبارت است از اینکه همه ظرفیت های فکری، ذکری، روحی، روانی، خدمتون عرض کنم عملی، جسمی، در یک کلمه جوارحی و جوانحی، ظاهری و باطنی، خودش رو باید بسیج کنه برای تقویت ایمان و تحصیل درجات بالاتر ایمان. این دوتا نقشیست که انسان میتونه انجام بده. یه مقدمه کوتاه عرض کنم، بعد ادامه این بحث رو، این نقش ها رو یه کمی تفصیل بدیم و انشالله میریم سراغ آیات کریمی قرآنی و دلالت های قرآنی رو در ارتباط با تکمیل ایمان امروز انشاءالله با هم دیگه مرور میکنیم به توفیق الهی، که اگر به اینجا برسیم اون وقت جلسه بعد که میشه جمعه، میشه دوشنبه آخر ماه معظم شعبان، یعنی آخرین دوشنبه ماه شعبان که از سلسله جلسات ما میشه، و بعد دیگه انشاءالله میریم به استقبال ماه مبارک رمضان، دلالت های روایی تکمیل ایمان رو عرض خواهیم کرد و نسبتش رو انشاءالله با ماه مبارک رمضان به توفیق الله، انشاءالله توفیق باشه، مجلسه آینده بحثمون این خواهد بود. امروز بیشتر در محضر قرآن کریم و دلالت های قرآنی رو در این زمینه عرض خواهم کرد. اون مقدمه ای که لازمه عزیزان بهش عنایت کنن عبارت است از این که ما وقتی که میریم در محضر قرآن عظیم میبینیم از نگاه قرآن ایمان دارای دو وجهه، یک وجه الهی و ربانی داره، یک وجه خلقی و انسانی داره. اما از این جهت که میبینیم دارای وجه ربانی است، خب میبینیم در منظر قرآن کریم حقیقت ایمان از جنس نور، یک تلالو قدسی، یک اشراق ملکوتی است و یک عطیه ربانیه. عزیزای من، یعنی از اون سو میدرخشه و دل انسان آماده رو روشن میکنه. اینجوریست قرآن کریم در این زمینه نظرش رو اعلام کرد، جلسه پیشم اشاره کردیم در همون سوره مبارک حجرات، خاطرتون هستی که فرمود ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، یعنی خدای متعال که دلهای شما رو و قلبهای شما رو با ایمان زینت میکنه، زیبا میکنه، کار خدای متعال. یا تعابیر دیگه که ملاحظه کردید از جمله اینه که خداست که به قلم لطفش، تعبیر از منه، با قلم لطفش ایمان رو در صفحه دل شما می نویسه. عجب، خیلی تعبیر قشنگی. فهمد اولائک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من. تعبیر خیلی قشنگ، کتب فی قلوبهم الایمان، اونجا فرمود زینه فی قلوبکم، اینجا فرمود خدا متعال ایمان رو مینویسه. چقدر تعبیر جالبه، مینویسه در دلهای مؤمنین، دلهایی که آمادن برای پذیرش ایمان، تعبیر نوشتن میکنه، با یعنی از طرف خدا میره. این در سوره مبارکه مجادله است. آیهش هم آیه خیلی جذابی، مراجعه بفهم آیه 22 به نظر. یا در سوره مبارکه روم میفهمد قال الذین اوتوا العلم و الایمان، اون کسایی که علم و ایمان بهشون داده شده، ببینید اینه، ایمان بهشون داده شده. خب بنابراین ایمان یک چنین حقیقتی داره، یک امر قدسی الهی است و از عالم بالاست، از عالم الهی گویا نازل میشه بر قلب انسان مؤمن، و گویا از همون عالم الهی و از عالم ملکوت این هدیه میشه به انسان، یک هدیه ملکوتی است، یه عطیه الهی و ربانی است. ایمان اینه. خب این یک طرف مسئله. البته و صد البته جلسه پیش هم عرض کردیم، بین این حقیقت آسمانی و حقیقت انسانی که فطرت او باشه هم نسبت و خویشاوندی و سنخیت وجود داره. این تعبیر حبب الیکم الایمان رو ازش ما اینجوری استفاده کردیم که در واقع با اون بافت درونی انسان و با حقیقت انسان آشناست، غریبه نیست. قریبه نیست. لذا وقتی به هم برسن مثل اینه که دو دوست قدیمی مثلا همدیگر رو پیدا کرده باشن. اینجوریه وقتی دل ما و ایمان به هم میرسن، اینجوری هم با همدیگه انس دارن. اگر یه وقتایی موانعی وجود داره که ایجاد جدایی و تنافر میکنه، اون موانع اضافه است، اونا قریبه. و الا بین انسان و ایمان آشنایی قدیمیه، ازلیه، از ریشه و اصل. خب این شد پس یک طرف مثلا. از طرف دیگه وقتی میریم سراغ قرآن کریم میبینیم که سخن از ایمان آوردن انسانه. یعنی میبینید که انسان خودش در موضوع ایمان نقش داره، انتخاب میکنه، کنشگره. یعنی در برابر این چیزی که پسندیده پروردگار متعاله بی اختیار نیست، بلکه فاعل مختاره. اوست که در واقع ایمان رو میخواد، استقبال میکنه، تمنا میکنه، در این برای رسیدن بهش تلاش میکنه، قواعدش رو شناسایی میکنه و خودش رو به هر کیفیت ممکن بهش میرسونه. شما میبینید از تعبیر آمنه، آمنو، یؤمنون و امثال اینها قرآن کریم چقدر استفاده کرده، یکی از پرکاربردترین کلمات در قرآن کریم همین تعبیر، که از این آیات هم استفاده میشه که در واقع انسان ها هستن که خودشون میرن سراغ ایمان و استقبال میکنن از ایمان و ایمان میارن. یعنی ایمان آوردن در واقع از طرف انسانه که صورت میگیره. اینم جالبه، یعنی یک فعل اختیاری است. لذا میدونید که به همین خاطر هم انسان میتونه ایمان نیاره. بله دیگه، فمن هم من آمن و من هم من کفر و انا علینا و سبیل اما شاکرم و اما کفور. لذا در برابر این مسئله جریان کفره. کفر هم همجور اختیاری است و شرک و نفاق که همون گونه های مختلفی است که در جای خودش محل مباحث است. خب پس این معلوم میشه که یه امر اختیاری است دیگه. لذا یه عده ایمان میارن، یه عده ایمان نمیارن. حاصل جمع این دو نکته‌ای که عرض کردیم با این لحاظ این مقدمه، اینا میدونید با هم دیگه هیچ تنافی ندارن. از اون سو یک امر اشراقیه، افاضیه، هبه آسمانیه، هدیه ملکوتیه که به دست لطف پروردگار متعال به دلهای انسانها هدیه میشه، ارائه میشه، و از طرف دیگه این انسانه که در واقع باید دست دلش رو به دست لطف و توفیق الهی برسونه، ایمان رو دریافت کنه. یعنی این دریافت کردن از طرف انسان باید اتفاق بیفته، و حالا چقدر بخواد و بیشتر بخواد و اینا دیگه مرتبط میشه با خواست انسان. با ملاحظه این مقدمه اینطور میشه گفت که دستیابی انسان به ایمان و سیر در منازل و مراتبش از جمله افعال اختیاری انسانه که با توفیق الهی و عنایت ویژه الهی حاصل میشه. اینجوری اینجا اونجاییست که حالا این تعبیرم از بنده داشته باشید، اونجاییست که رضایت انسان با رضایت الهی هم افق میشه و به هم پیوند میخوره. اینجاست، چیزیست که تو میخواهی و او میخواهد، یا تو میخواهی آنچرا که او میخواهد، تو میپسندی آنچرا که او میپسندد، و آنچرا که او پسندیده تو بهش رسیدی. بین انسان و ایمان وقتی ارتباط برقرار میشه این اتفاق افتاده، وقت اینجا هم انسان به کمال رضایت و خوشنودی و رضامندی و همون بهجت و احساس آرامش فوق‌العاده و اون لذت معنوی فوق‌العاده دست پیدا میکنه، و از طرفی هم پروردگار متعال از او راضی و خوشنود میشه. فهمون رضی الله عنهم و رضو عن، یا تعبیر دقیقی که در سوره مبارکه فجر هست، فرمود راضیتن مرضیه. خدای متعال ایمان رو میپسنده برای انسان، خوشنود میشه، و انسان هم وقتی به ایمان میرسه به کمال خوشنودی و حقیقت رضایت و رضامندی و رضایت خاطر میرسه. خب با این توصیف در واقع میشه گفت که نقشی که انسان داره در تحصیل ایمان و در رسیدن به درجات بالای ایمان، نقشی که انسان داره اولا درخواست و تمنا و دعاست به ساحت قدس و ربوبی با طمع فراوان و با همت بلند. این پس یک نقشه، و نقش دومش هم زمینه سازی و فراهم کردن لوازم و مقدمات و این هاست. من ازش تعبیر کردم به بسیج همه ظرفیت های ظاهری و باطنی برای دستیابی به ایمان، و طبق اون چه که در اولین کلمات امام سجاد در همین دعای نورانی هست، خواستن درجات بالا که نه خواستن اکمل در واقع اون درجات. این چیزیست که مربوط میشه به ما و کاریست که ما باید انجام بدیم. انسان عاقل هم در زیست این جهانیش، در زیست دنیایش، کار اصلیش عبارت است از تحصیل و تکمیل نور ایمان. یعنی اون چیزی رو که بهش فکر میکنه، دغدغه انسان خردمند و عاقله اینه که تا اون لحظه آخری که خدای متعال بهش فرصت داده، این در جستجوی ایمان، ایمان در مراتب بالاتر، و فرصت رو برای دستیابی به عالی ترین مراتب ایمان غنیمت میشوره. هدف گذاریش اینه. از طرف دیگر هم باید بگیم که مهمترین نگرانی یک انسان لبی به خردمند و البته باریافته به مراتب ایمان، یعنی کسی که به ایمان رسید، بعد از اینکه به ایمان رسید چنین کسی مسئله اولش میشه حفظ ایمان، یعنی دغدغه او تکمیل مراتب ایمانشه و حفظ ایمان موجودشه، یعنی این مرتبه رو بتونه حفظ کنه. نکتش هم معلومه دیگه، چون ایمان انسان در معرض آفت هاست، تا انسان نفس میکشه در معرض آفت تو هر مرتبه ای باشه، حتی تو مراتب پایین ایمان آفت پذیرتره، بیشتر معرض آفت هاست، در مراتب بالاتر کمتر در معرضه، ولی بازم هست. این تا انسان هست و نفس میکشه و اختیارش برقراره و میتونه تصمیم بگیره، میتونه بگه آره یا نه، میتونه انجام بده یا ترک بکنه، در واقع در معرض از دست دادن ایمانش هست. البته آفتها، برخی از آفتها آفتهای کاهنده هستن، یعنی مثلا فرض کنید شما به مرتبه هشتم ایمان رسیدید، فرض میکنیم ایمان ده درجه داشته باشه، جناب علی رسیدید به مرحله مثلا هشتم با چه زحمتی، بعد گرفتار یک آفتی میشید، این آفت جناب علی رو از مرتبه هشتم میاره به مرحله هفتم، گاهی نمیندازه تو مرحله مثلا سوم، یعنی کاهنده است. گاهی وقتا نه، آفت هایی هستند که اگر علاج نشن، اگه معالجه نشن، ایمان رو هبط میکنن، نابود میکنن، یعنی اصلا ایمان رو از بین میبرن. فرمود همونطور که نمک تو آب، شما یادار نمک تو آب بریزید، یه شکری تو آب بریزید، حالا اون کلمه نمک روایت داره، بعدم تو آب بریزید بعد دیگه دیده نمیشه نمک، ذوب میشه. بودن اینجوری ایمان انسان گاهی ذوب میشه و از بین میره، دیگه دیده نمیشه، دیگه نیست. خاطرتون باشه تو بحثایی که داشتیم مثلا حسد اینجوری بود، حسد ایمان رو ریشه کن میکنه، بعضی چیزا اینجوری، بعضی آفت ها اینجوری، از یعنی از اون ریشه میزنه، قطع میکنه، ریشهش رو در میاره اگر فرصت پیدا کن، مگر اینکه معالجه بشه، اگه معالجه نشه اینجوریه. یا خاطر نازنینتون هست غضب اینجوری بود، بحث کردیم مفصل، غضب اینجوریه، اون غضب غیر الهی طبعا اینجوریست که این ایمان سوزه، مثلا ایمان رو فهم، شما مثلا کلی جمع کردی مثل انبار هیزم که آتیش بهش بیفته چیزی ازش باقی نمید. هم درباره حسد چنین تعبیری رو داریم، درباره غضب هم نمونه های شبیه رو داریم. قرار از این که انسان وقتی به این مرحله رسید دیگه، یعنی به هر مرحله از ایمان برسه، دو تا مسئله داره، یک حفظ ایمان موجوده، دو رسیدن به مرتبه بالاتر ایمانه، چون میدونه که ایمان داره مراتبه، من تو هر مرتبه باشم بالاترش هم هست و اون رو تصمیم میگیره برای رسیدن بهش. آیه زیبایی همینجا داریم دیگه، فرمود الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون، آیه 82 سوره مبارکه انعام. این نشون میده که ظلم ایمان رو از بین میبره. کسی به مقام امن در مجاورت رضایت الهی و بهشت الهی دست پیدا میکنه و حقیقت هدایت رو بهش میرسه که ایمانش رو از آلوده شدن به ظلم نگه داره، که اون وقت بعد راجع به این ظلم میگن منظور شرکه، این شرکه، وقت اون شرکی که کلن ایمان رو از بین میبره، که خب شرک جلیه، که خدا نکنه یکی کسی به دلیل ایمان مبتلا به مثلا شرک بشه، از قبیل همون کفر بعد از ایمان. نه، این از قبیل شرک پنهانه که مثل موریانه است، بیشتر از جنس مثلا یک نوع ریا و سمعه و دقیق میفرمایید آلوده شدن به این چیز هاست. این کم کم رخنه میکنه تو ایمان و ایمان رو از درون آسیب میزنه و اگر ادامه پیدا بکنه اون هم ایمان رو به طور کلی از بین میبره. الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. بنابراین اینجوریه دیگه، یعنی از یک طرف انسان مؤمن در صدد رسیدن به مراتب بالاتر از ایمانه و از طرف دیگر هم میدونه که برای اینکه بخواد این مسیر رو درسته بکنه باید این مرحله‌ای رو که حالا هست بتونه حفظ کنه دیگه. اینجوریه، مثل این نردبانیه که داره میره به بام هستی، ازش داره همجور بالا میره. خب شما از این نردبان که بالا بخواید برید باید لازمش اینه که این پله‌ای رو که هستید حفظ کنید تا بتونید به پله بعدی برید دیگه. ولی اگر انسان از اونجا سقوط کنه دوباره باید از اول شروع کنه، از هر مرحله‌ای که بخواد. خب این توضیحی بود که من لازم بود خدمت عزیزانم عرض کنم. حالا ما از قرآن کریم استفاده میکنیم، در واقع میخوام الان به این سوال خیلی مختصر پاسخ بگم و بهتون نشانی هم بدم برای اینکه بخواید مراجعه بفرمایید و انشاءالله خودتونم کار کنید و ببینید و بهره‌مند بشید. چه عواملی است که به ایمان ما رونق میده از نظر قرآن؟ در واقع این همین تعبیری است که امام سجاد میخواد دیگه، بلغ به ایمانی اکمل الایمان، ایمان من رو به سمت کامل ترین مرحلش ببر و برسون به کامل ترین مرحلش. این همون تمناست، همون دعاست که انسان مؤمن حواسش هست که این عطیه ربانی و این نور ملکوتی رو باید از خدای متعال بخواد، درخواست کنه. خب این میشه جز خواسته های انسان مؤمن. حالا ما میریم به محضر قرآن کریم و در واقع با این سوال که ما چی کار کنیم که ایمانمون رونق پیدا کنه، توسعه پیدا بکنه، پیشرفت کنه و در مسیر کمال قرار بگیره، و چی کار بکنیم که ایمانمون زیاد بشه، به تعبیر خود قرآن کریم زیاد بشه. یه جمله رو به طور خیلی قاطع و روشن من این چند جمله بهتون بگم، اینا برداشته از یک مجموعه ای از آیات کریمه قرآنی است، در واقع یک نگاهی است به یه بخش عمده از آیات مربوطه به این بحث. اساره و خلاصش اینه که خداوند تبارک و تعالی ما رو راهنمایی میکنه به اینکه اولا یادتون باشه که ایمان در متن زندگی به دست میاد. یعنی خیال نکنید مثلا این یک گنجیست که توی گوشه ای، توی خلوتی، توی انزوایی، یه جایی پنهان شده، شما باید برید بگردید تو همون خلوت تنها بشید و همونجا بتونید تحصیل کنید. نه، این خبران نیست. از نگاه قرآن کریم ایمان در متن زندگی حاصل میشه، در فرازها و فرودهاش، در تلخیها و شیرینیهاش، در کامیابیها و شکستهاش. لذا فرمود اینو شما حواستون باشه که اصلا کل زندگی امتحان ایمانه و خود امتحان اینجوری طراحی کرده کل زندگی انسان تو این عالم امتحان ایمانه که این بتونه از هر مرحله‌ای سر بلند بشه نمره اون مرحله رو بگیره، بره به مرحله بالاتر و به رتبه بعدی دست پیدا بکن. پس این رو به عنوان یه قاعده بدونید. این یک مطلب. دوم اینه که از قرآن کریم برداشت میشه که ایمانتون رو اگر بخواید تکمیل کنید، باید معرفتتون رو تکمیل کنید. یعنی دست ایمان در دست آگاهی و علمه، اینا با هم دیگه. و شما از طریق تقویت آگاهی های بنیادین و معارف درجه اول میتونید ایمانتون رو پشتیبانی کنید و تقویت کنید که بتونه به مراحل بالاتر و بالاتر برسه. لذا همه این بحثایی که داریم در ارتباط با خداشناسی، امام شناسی، پیامبر شناسی، قرآن شناسی، معاد شناسی که معارف بنیادینن، خود انسان شناسی، مجموعه این معارف معارفی هستند که اگر معرفت صحیح عقل پسند و طبق معیار باشه، اینها کمک کننده های ایمان ما هستند و ایمان ما رو تقویت میکنن. لذا قرآن کریم از همین راه گذر دعوت میکنه به تفکر، دعوت میکنه به تدبر، دعوت میکنه به علم، دعوت میکنه به پرورش خرد، که ما یه جلسه مفصل اینجا راجع به پرورش خرد به مناسبتی صحبت کرد. خب پس این هم نکته دوم. نکته سوم، از چیزایی که ایمان ما رو، اینایی که من دارم میگم اصوله ها، قواعد، از جمله چیزایی که ایمان انسان رو تقویت میکنه و بهش رونق میده و پشتیبانیش میکنه، ذکره. یعنی یا به مثلا ماها تعبیرم میکنه، میگیم با دو بال میشه در محیط ایمان پرواز کرد، یک بال فکر، یک بال ذکر. ذکر مسئله دیگر که عبارت است، ذکر عبارت است از این که شما با قلبتون متوجه به پروردگار متعال بشید، با قلبتون توجه پیدا بکنید به حضرت حق، این میشه ذکر، که نقطه مقابلش غفلت، اما حالت توجه، توجه به ساعت و قدس رو. ببینید الان تو این جلسه مثلا من و شما به بحثی که داره میشه توجه داریم. اگر شما مثلا غایب نباشید و حضور واقعی داشته باشید، مثلا به بنده به عنوان کسی که داره این بحث رو ارائه میکنه توجه دارید. این حالت هم حالت ذکر، این حالت ذکر. شما همجور مثلا نشستید متوجه میشید به پدرتون، توجه پیدا میکنید به مادرتون، یعنی قلبتون رو میکنه به پدر، توجه میکنه به مادر، توجه میکنه به فرزند، توجه میکنه به همسر، به عزیزاتون، به دوستتون، که امیدوارم دوست همیشگی و دائمیتون هم همسرانتون باشن براتون تو زندگی انشاءالله. خب ببینید این توجه دیگه. لذا جالب، قرآن کریم به کسایی که در حجن یادآوری میکنه، میگه که همین قضیه، چه آدم وقتی که مثلا میره به حج، یعنی سفر طولانی دیگه، از مثلا محیط کشور خودش، میهن خودش، شهر خودش، خانواده خودش فاصله گرفته، رفته بالاخره به خانه خود، یعنی یک سفر طولانی رو انجام داده. مثلا قدیم ها که خب طولانی تر و سخت تر، به اون وقت 6 ماه 7 ماه طول میکشه، گاهی بیشتر. میگه خب اینا در سفر خیلی به یاد مثلا دلتنگ مثلا پدر مادرشون میشن، اینجوری دیگه، خیلی دلشون تنگ میشه. قرآن کریم میگه که خب بابا همون طور که شما همین قدر که به یاد مثلا پدراتون هستید، این مثال دیگه، یعنی پدر مادرتون و عزیزانتون هستید، همین قدم به یاد من باشید دیگه. که ذکرکم آباهکم، آباشد، اگه بتونید قوی ترش کنید نسبت به من که خب اون حقه. ولی حداقلش اینه که همطور که شما توجه میکنید و به یاد محبوبتون، پدرتون، مادرتون، عزیزتون هستید، همین قدم به من فکر کنید، توجه کنید. این ذکر، ذکر خیلی پیش برند است، بحث مستقل خودش رو داره. اگر بخوایم جمع ذکر و فکر رو با هم داشته باشیم، قرآنه، حضور در محضر قرآنی کریم. اگر انسان بتونه واقعا خودش رو به حضور قرآن ببره، اینجا هم فکره هم ذکره، هم عقل شما پرورش پیدا میکنه، هم دل شما روشن میشه و شما رو از غفلت خارج میکنه، هم دانایی درجه اول رو به شما تقدیم میکنه. اینجوری است. لذا در سوره مبارکه انفال فرمود اینجوری هن دیگه، مؤمنین، مؤمنین حقیقی اینجوری هن که و اذا تولیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. اینجوری است. انسان های مؤمن وقتی که آیات قرآنی بر اونها تلاوت میشه، ایمانشون رو افزایش میده. یه تعبیر زیبایی است، زادت هم ایمانا. حتی اون آیات هم آیات خیلی دلنشینیه که حتما خودتون مراجعه بفرمید. آیات اوائل سوره مبارکه انفال، انما المؤمنون الذين اذا، حالا اینجا دیگه هر دوتاش با همه دید، الذين اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، وقتی یاد خدای متعال مطرح میشه، نام خدا برده میشه، اسماء الهی برده میشه، اینا دلشون به لرزه میاد، خاشع میشه، وجلت قلوبهم. که حالا جای دیگه داره که یه دو بار که گفته بشه اشکشون هم سرازیر میشه، چشماشون هم میجوشه، چشمه اشکشون هم جاری میشه. و جلت قلوبهم و اذا تولیت علیهم آیاته زادتهم ایمان، وقتی هم که آیات الهی بر اونها تلاوت میشه، ایمانشون رو زیاد میکنه، زادتهم ایمان و علی ربهم یتوکلون. خب اینها موفقن در این که در جریان زندگیشون نقطه اصلی اعتماد و تمرکز و تکیهگاهشون خداوند تبارک و تعالی و علی ربهم یتوکلون. تا آیه خوب زیبایی های فراوانی داره که حالا در مقام بیانش نیست. خب پس این هم شد یک نکته. شاید جامع اینها یک تلفیقی از اینها میشه نماز. نماز هم ذکره هم فکره. اینجوری، یعنی هم عقل شما رو به اهتزاز در میاره، هم قلب شما رو روشن میکنه و منور میکنه. نماز اینجوری، چون تو در نماز قرآن دیگه و دعاست. جلوه ویژه ذکر هم عزیزان من بدونم دعاست. دعا یعنی سخن گفتن با خدای متعال، حرف زدن با حضرت حق تبارک و تعالی. این روایت واقعا انسان غنیمت بشمار. میخواید ایمانتون زیاد بشه، باید با خدای متعال حرف بزنید، باید باید صحبت کنید، صمیمانه صحبت کنید، عاشقانه صحبت کنید، حرفای عاشقانه بزنید، باش رفاقت کنید با حضرت حق تبارک و تعالی. و این در دعا انجام میشه. و چقدر ما باید شکر کنیم که صحیفه رو داریم. چقدر میشه شکر کرد که حضرت این باب رو توسعه داده، این باب دعا رو توسعه داده، اونم با اون زیبایی، با اون فصاحت، با اون بلاغت، با اون معنا، با اون مفهوم. خیلی باید قدر بدونیم. الان همین مناجات شریفه شعبانیه که اون دفعه بهتون گفتم برید روونش کنید. مناجات شعبانیه، مناجات شعبانیه چقدر صمیمیه، انسان در این بابی که امیرالمومنین علیه السلام باز کرد در گفتگوی با خدای متعال چقدر صمیمی که ملاحظه میکنید یه بخشش ابراز نیازه، اون وقت مناجات شعبانیه، یه بخشش هم نازه، هر دو داشت با هم دیگه هست. و هست علامه جوادی حمولی میفرمان به خاطر اینکه در مناجات شریفه شعبانی ناز هست، این مناجات شعبانیه میشه مناجات کبیره، مثل مثلا جامعه کبیره در زیارت ائمه علیهم السلام، چون درش ناز هست. اوج نازش هم چند جاست دیگه، یکیش اونجاست که میگه تا حالا من حرف میزدم با تو، تو مثلا میشنیدی، حالا توی خورده با من حرف بزن، میگه با من حرف بزن. خیلی قشنگ. اجعلنی ممن نادیته فعجابک ولا خسته فسیقل جلا، که دو جا درخواسته این صحبت، وقت نه چجور صحبت، تو ذات قلب من در گوش دلم با من حرف بزن و مناجات کن، با من مناجات کن. عجب این از حرف هست. آره، یه جای دیگه‌ش هم که اوج میگیره همین به اصطلاح ناز کردن هست، اونجایی هم هست که میگه که خلاصه اگه بگیری میگیرم، اینجوری الهی این اخذتنی به جرمی اخذتو یا برف، اینجوریه دیگه، منو به جرمم بگیری به عفوت میگیرم، اینجوریه. این اخذتنی به ذنوبی اخذتو که به مغفرت. خیلی عجب. خب اینه قرض ذکر تو قالب دعا، اونم وقتی دعا میشه فضای مناجاتی و صمیمانه، این ایمان رو اضافه میکنه دیگه. مثلا تو خلوت تو سحر انسان شروع کنه با خدای متعال حرف زدن. خب پس این هم شد، سه تا شد دیگه تا اینجا. مطلب اول چی شد آقا جون؟ ما سه تا مطلب تا حالا گفتیم برای اینکه ایمانمون با تکمیل بشه. گفتیم اول اینه که بدونیم از نظر قرآن و توجه داشته باشیم که محیط تحصیل ایمان محیط عمومی زندگیه، تو کسب و کار و تجارت و نمونم جهاد و جنگ و صلح و عرض به خدمتون تحصیل و ازدواج و اداره زندگی و تلاش برای معاش و اینجوری هم تو متن زندگی. این خیلی جمله اساسیه که بهتون گفتم، این رو استفاده میکنیم که ده ها آیه بر این موضوعی که من عرض کردم دلالت میکنه. و تو متن امتحانات زندگی گفتم مثلا کل زندگی انسان با همه نوع از اون کودکی و نوجوانی و جوانی دیگه تا پیری و کهنسالی و تا تشکیل خانواده و اداره زندگی و تا بحثای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و منازعات و بگیر و ببند و برو و بیا، همه اینها امتحان ایمانه. یک نکته دوم برای تو متن عمل. نکته دوم علم. عرض کردیم ما بخوایم ایمانمون زیاد بشه باید علممون رو تقویت کنیم. علم همینجا معلومه، منظور علم درجه اوله، که اگر علم درجه یک و معارف درجه یک که مثالهاش رو خدمتون گفتم در انسان تقویت بشه، اون بنیه اعتقادی در انسان تقویت بشه، ایمانش رونق پیدا میکنه و تعمیق میشه و ارتفاع پیدا میکنه. و نکته سوم هم عبارت بود از ذکر. اونو گفتیم علم رو با فکر تطبیق دادیم، بعدم گفتیم ذکر. مطلبم ذکر، ذکر هم ایمان رو تقویت میکنه از نگاه قرآن کریم. هر دوی اینها رو گفتیم در قرآن، در خود قرآن، رفتن سراغ قرآن کریم، در محضر قرآن که شما قرار بگیرید، اگه حقیقتاً برید در محضر قرآن اینجوریست که تقویت بشه. درباره مصادیق ذکر هم یه دو سه نمونه عرض کردیم که دیگه عنایت فرمود. خب این هم شد پس مطلب سوم. مطلب چهارم، مطلب چهارم عبارت است از مراقبت از طهارت و پاکیزگی. اصلا ببینید ایمان به قلب شما و به وجود شما وقتی نازل میشه و مستقر میشه که محیط قلب شما و محیط شخصیت شما تمیز باشه، یعنی طهارت میخواد، این وارد میشه بر در واقع اون محیط طاهر. بنابراین انسان مؤمن به اقتضاء زیست دائمیش توی دنیا و ابتلاعاتی که داره یک نوع غبار میگیره دلش رو، وجودش رو. این باید آجون دائم غبار رو بیکنه، دائم غبار رو بیکنه که هم بتونه ایمانش رو حفظ کنه و هم زمینه برای رشد ایمانیش فراهم بکنه. این همون چیزیست که با استغفار، با توبه، با عذرخواهی از پروردگار متعال، با اصلاح خطاها و اشتباهات و امثال اینا امکان پذیر میشه. این هم قاعده طلایی چهارم. و اما قاعده طلایی پنجم که عجب چیزی است، عمل صالح. عمل صالح و العمل الصالح یرفعه، فرمود الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. اونی که رفعت میده به ایمان انسان و ایمان رو پرواز میده در اون مراتب خودش، عمل صالح. عمل که در واقع باز از این نکته پنجم شما برمیگردید به نکته اول با این ملاحظه که حالا شما در محیط عمومی زندگیتون دائم باید در کار عمل صالح باشید. عمل صالح لذا میبینید قرآن کریم با صدای بلند، با صدای بسیار بلند در دهها آیه دائم داره اینو به ما اعلام میکنه. ایمان وقتی بالاخره به حقیقت میرسه، به اوجش میرسه که با عمل همراه باشه. در قرآن ایمان و عمل با همه، آمنو و عمل الصالحات، آمنه و عمل صالح من ذکر ناغون صالحه، یعنی این دوتو کنار همه. عمل با عمله که ایمان ارتفاع میگیره، با عمل صالحه که ایمان رشد میکنه. خب عرضم رو مستند کنم و تمام. عزیزای من اگر بخوان چند نمونه رو هم در قرآن کریم مشاهده کنن از جاهایی که شاخصهایی رو قرآن کریم اعلام میکنه برای زیست مؤمنانه که از این طریق انسان هم ایمانش صیانت میشه و حفظ میشه، هم ایمانش رشد میکنه، اگه بخواید به صورت کنار همی ببینید اینایی که من گفتم، خب در یک پهنه از آیات، یعنی در گستره از آیات قرآن کریم بود که خلاصه بندی و جمع بندی شده تو این پنج نکته من خدمتتون تقدیم کردم. خب اگر بخواید این مقدار حالا مثلا به صورت منظومه‌ای در که کنار هم ذکر شده باشه بعضی از این موارد رو ببینید، یک چند جای قرآن، یک که اینا آیاتی است که زیاد بخونید، یک سوره مبارکه بقره، آیاتی که جلسه پیش هم اشاره کردیم وارد هم شده، اتفاقا تلاوتش به صورت مستقل این آیات وارد شده، از اونجایی که میفرماد آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله، که این یک دستبندی از آیاته که تقویت اون بنیه های اعتقادی رو در واقع داره به ما یادآوری میکنه با فهرست کردن متعلق ایمان. این یک. دوم پایان آیات پایانی سوره، اتفاقا اونم پایان اواخر سوره مبارکه بقره است، آیات اواخر سوره مبارکه آل عمران و از اونجایی شروع میشه که میفهمد ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار آیات لأول الالباب. چه ترکیب بدی؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم و يتفكرون في خلق السماوات والارض. اون البته اون این آیات سوره مبارکه آل عمران و اون آیات سوره مبارکه بقره که الان براتون گفتم، هر دو هم میرسن به دعا. یه جا میگه ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. اینجا باز میرسه به دعا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. و این شد دو. سومین جایی که در قرآن کریم عزیزان مراجعه بکنن و این مطالب عالی رو در کنار هم میتونن ببینن، در آیات آغازین سوره مبارکه انفال که براتون مقدارش رو امروز خوندم، همون آیات اوائل سوره مبارکه انفال. البته کاش من اشاره میکردم و آیات اوائل سوره مبارکه بقره، هم آیات اوائل سوره بقره هم آیات اواخرش. آیات اوائل سوره مبارکه انفال رو هم ببینید، یه شباهتی هم داره با آیات اوائل سوره مبارکه بقره که اونا هم نوعاً آیاتش رو حفظ هست. شاهد بعد، نمونه بعدی ما که من دیگه کوتاه کنم نمونه ها رو، سوره مبارکه مؤمنونه. سوره مبارکه مؤمنون یه نسبت ویژه‌ای هم با امیرالمؤمنین علیه السلام داره. دوستان باید قدر بدونن با این سوره خیلی اونس بگیرید، فراوان بخونید. خب سوره مبارکه مؤمنون یک فهرست روشنی از شاخصهای زیست مؤمنانه رو به ما ارائه میکنه. یعنی تا اون بلا فاصله میفهمد قد افلح المؤمنون، خب فهرست میگه الذین هم فی صلاتهم خاشعون، درسته؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، والذین هم عن اللغو معرضون، والذین هم للزکات فاعلون، والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم تا آخر، والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. اینجا خوش ساخت این آیه چیده کنار هم، هم جنبه صیانتی رو مطرح کرده هم حفاظتی رو مطرح کرده، که مخصوصا در سوره مبارکه مؤمنون. حالا نمونه بعدیش هم که بگم خدمتون سوره مبارکه معارج. در سوره معارج هم خیلی شباهت عجیبی داره به همین سوره مبارکه مؤمنون از جهت این فهرستی که ارائه کرده، که اینا رو کنار هم شما مراجعه بفرمایید و استخراج کنید اون شاخص ها و مواردی رو که ببینید به زیبایی اینجا قرآن کریم برای زندگی مؤمنانه و قرار گرفتن در مسیر تکامل ایمانی. شما بخواید ایمانتون کامل بشه راهی غیر از اینا ندارید، این راهش همینه. هم در بخش زیست فردی درش هست، هم زیست اجتماعی هست. خیلی جالبه. انشالله این نمونه هایی رو که عرض کردم عزیزان مراجعه بکنن و خداوند تبارک و تعالی توفیق بده به همه ما که در پرتو انوار قرآنی راه زیست مؤمنانه رو انشالله به دست بیاریم. و خداوند تبارک و تعالی همینطور که داره طبیعت رو که مرده بود جلوی چشمای ما احیا میکنه و زنده میکنه، انشالله دلهای ما رو هم به نور ایمان زنده کنه. افمن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. چقدر این زندگی زندگی خوشگلیه، زندگی است که خدای متعال میفرماد این شخص رو ما زندهش کردیم، این احییناه و احیای به ایمانه. افمن کان میتن، این مرده بود یعنی گرفتار کفر و شرک و جهالت و زلالت بود، فاحییناه یعنی به ایمان، به حقیقت ما او رو احیایش کردیم و زندهش کردیم. خب و جعلنا له نورا یمشی بهی فناس، برش یه نوری قرار دادیم که با اون نوره که در جامعه زندگی میکنه. فرمود کمن مثل و آیا چنین کسی، کمن مثل و حوف ظلمات لیسه به خارج منها، و چنین کسی مثل اون کسی است که در تاریکی ها قوته بره، در تاریکی های کفر و شرک و زلالت و امثال این حال از اونجا خروجی نداره. انشالله یک چنین زندگی رو که همون حیات طیب است خداوند تبارک و تعالی به همه ما روزی کنه. انشالله همه تون موفق باشید. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل على فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه، و على مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه، و على احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرم، و على اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفره و الرحمه، و على غرباء المؤمنین و المؤمنات بالرد الى اوطانهم سالمین غانمین به محمد و آله اجمعین. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد.